بخش نخست از مقاله هنر و تکامل از موهان مدهن که در راتلج کمپانیون تو استتیکس اومده و این کمپانیون ترجمه شده هستش، اما این مقاله در ویراست سوم هست که در ویراست اولی که ترجمه شده وجود نداره. خب به طور کلی همونجوری که اسم مقاله نشون میده داره یک نگاه تکاملی به هنر میکنه. بحث رو با اینجا آغاز میکنه که میگه که انسان‌ها قابلیت تولید آثار هنری رو دارن و یه قابلیت دیگر هم انسان‌ها دارن، اونم اینه که از آثار هنری میتونن لذت ببرن و میتونن آثار هنری رو ارزش گذاری کنن، بگن این چقدر اثر زیباییه یا بگن اثر هنری به درد بخوری نبود. سوال: آیا این چنین قابلیت هایی طی فرایند تکامل شکل گرفتن؟ آیا هنر ریشه های ژنی داره؟ ژن هایی که توسط انتخاب طبیعی انتخاب شده باشن؟ آیا هنر برای سازگاری با محیط طبیعی شکل گرفته و البته بعدها برای سازگاری با محیط اجتماعی؟ موهان مدهن که از فیلسوفان به نام تکامل هستش در این مقاله میخواد به این پرسش ها پاسخ بده، میخواد نشون بده که هنر در میان همه فرهنگ های انسانی وجود داره. البته این چیزیه که قبل از ایشون بقیه نشون دادن و امروزه میدونیم که این یک واقعیته، یه فکته که همه فرهنگ ها دارای هنرها هستن. در واقع کاری که مدهن میخواد انجام بده اینه که نشون بده این واقعیت جهان شمولی به اسم هنر وجود داره، دلیلی بیاره از این رو، اینو به عنوان دلیلی بگیره برای اینکه بگه که هنر تکامل یافته. عنایت بفرمایید، منظور ما از این که اینجا میگیم هنر تکامل یافته این نیستش که بگیم هنر پیشرفت کرده. در متون فلسفه تکامل معنای این جمله که بگیم هنر تکامل یافته اینه که بگیم هنر ریشه های تاریخی بسیار طولانی داره و حداقل طی یک فرایند 1.5 میلیون ساله به تدریج شکل گرفته. پس منظورمون اصلا این نیستش که بگیم هنر امروز ما مثلا برتر از آثار میکلانج و بتوون هستش. اما اگه گفتیم هنرها طی هزاره ها تکامل یافتن، پرسش بعدی این میشه که هنر چگونه تکامل یافته؟ خود مدهن در همین ابتدای مقاله اعتراف میکنه که البته پاسخ به این سوال خودش متأثر از اینه که اول از همه بگیم چه فهمی از هنر داریم. فهم ما از هنر چه باشه باعث میشه که به این سوال پاسخ متفاوتی بدیم که بگیم هنر چگونه تکامل یافته. این جمله اعترافی مدهن بسیار جمله دقیقی هستش و نشون میده که زیبایی شناسی تکاملی نمیخواد به عنوان جایگزینی برای زیبایی شناسی سنتی در نظر گرفته بشه. تدقیق های نظری که فیلسوفان هنر در طی دو سده گذشته انجام دادن یه فهم هایی رو از هنر برای ما به وجود آورده و امروزه ما بخوام بگیم زیبایی شناسی تکاملی اینا رو کنار نمیذاره، این فهم ها رو در نظر میگیره و فقط میخواد بگه که ریشه های هنر نمیتونه رها باشه، این ریشه داره و بسته به اینکه ما چه فهمی از هنر هم البته داشته باشیم، پاسخ های ما در این که بگیم هنر چگونه تکامل یافته متفاوت میشه. مجدد عنایت بفرمایید که گفتم فهم ها و نگفتم فهم، چون همونطوری که میدونیم اختلاف نظر درباره چیستی هنر هم کم نیست و اینکه کدوم نظریه رو در باب هنر بپذیریم در نوع زیبایی شناسی تکاملی ما هم تأثیر خواهد داشت. من خودم از رویکردی دفاع میکنم که زیبایی شناسی تکاملی رو مکمل زیبایی شناسی های سنتی میدونه. رندی سورنهیل یک فیلسوف هنریه که در کتاب زیبایی شناسی تکاملی فولاند و گرامر اولی مقالش در مورد همین هستش که اون مجموعه مقالاتی در مورد زیبایی شناسی تکاملی، عنوان مقالش هست داروینیان استتیکس انفورمز تردیشنال استتیکس، یعنی این که این دوتا رو مکمل هم دیگه میدونه، نه اینکه بخواد رقیبی برای هم دیگه بدونه. وقتی هم میگیم زیبایی شناسی سنتی، مثلا فرض کنید زیبایی شناسی کانت، منظور همینه، زیبایی شناسی تحلیلی، زیبایی شناسی ویتگنشتاین، اینا همشون میشه مطابق با این رأی وقتی میگن سنتی، حتما لزومی نداره برگردیم به خیلی گذشته ها. از نگاه این افراد زیبایی شناسی تحلیلی هم یک نوع زیبایی شناسی سنتی هستش. در همین مقاله خواهیم دیدش که متن، یعنی همین نویسنده مقاله، زیبایی شناسی تکاملی خودش رو بر پایه فهمی از زیبایی هنر بنا میکنه که کانتی هستش و از لذت بی‌طرفانه یا لذت بی‌غرض به کرات استفاده میکنه. خب هرچند در بخشای دیگه از مقالهش با نظرات کانت مخالفت هایی داره. بحثش رو با جهان شمولی هنر آغاز میکنه، اینکه هنر ریشه های بسیار باستانی داره و احتمالاً انگیزه تولید آثار هنری به قبل از هوموساپینس، انسان اندیشه ورز، برمیگرده. تبرهای دستی یا اون مشتهای دستی وجود دارن که حدوداً 1.5 میلیون سال پیش توسط هومارگاسترها تولید شدن. یه توضیح بدم، از اونجایی که در این مقاله از برخی اشیا یا کارهای هنری نام برده میشه، سعی میکنم بعضی از اونها رو در کانال ایو فیلاسوفی قرار بدم تا شما لازم نباشه در اینترنت جستجو کنید و ببینید از چه چیزهایی نویسنده داره صحبت میکنه. مثلا تصویر این تبرها رو و این یا این مشتهای دستی رو میذارم. این تبرهای دستی دو دستن، بعضی هاشون به عنوان ابزار برای پاره کردن پوست حیوانات یا مثلا جدا کردن گوشت از استخون و غیره به کار می رفتن و بنابراین اون طرفی که در دست قرار می گرفته باید خیلی خوش دست باشه و طرف مقابلش باید برنده باشه. اما مواردی که الان متن داره ازشون حرف می زنه، شکل کلی اون تبرها رو دارن اما یه چند تا ویژگی دیگه دارن. با اون تبرهایی که الان گفتم که یک طرفش خوش دست باشه یک طرفش تیز باشه فرق میکنن. چند تا فرق دارن. اولا سعی شده این دسته از تبرهای نوع دوم بسیار متقارن ساخته بشن. دوم این که یه حاشیه های اونها به شکل حاشیه های مزرسی هستش که دور تا دور این سنگ مشته رو میپوشونه، این اشکال مزرس. حتی تو اون قسمت هایی که در واقع به عنوان دسته استفاده می شده اونها رو هم می پوشونه و این برابری اصلا این باعث میشه که تبر ما تبر خوش دستی نباشه. در واقع اگه بخوایم از اون به عنوان یه مشته به اون شکل متعارفی که برای بریدن گوشت و اینا ازش استفاده میکردن هومارگاسترها استفاده کنیم، اصلا به دست آسیب میزنه چون اون طرف دستش هم تیز هستش. سوم این که ابعاد بعضی از این مشتها خیلی خیلی بزرگتر از چیزیه که بشه توی دست جا بگیره، یعنی آدم طرف باید اینو با دو دستش در واقع میگرفته و بنابراین اینا آشکارا نشون میده که اینا برای کار کردن درست نشدن. چهارمان که در یه قسمت های در سایت های در جنوب فرانسه صدها مشته نیمه کاره رو پیدا کردن که اینها رها شدن و احتمالاً به هنگام ساخت اونطوری که خالق اثر میخواسته کار پیش نرفته و رها کرده رفته سراغ سنگ دیگه‌ای و اون رو شروع کرده به تراشیدن. و یه دلیل پنجمی هم میتونیم بیاریم، اینم که این همه مشته که مثلا در این الان جنوب فرانسه پیدا شده، این تعداد لازم نیست، یکی دو تا اگه بخواستن برای کار باشه، یکی دو تا از اینا رو درست میکرد، یکی دو تا که خوش دست بود کفایت میکرد برای کارش. این مطالبی که البته الان گفتم در مقاله نیستش و متن فقط به این اشاره میکنه که این مشته ها به شکل متقارن ساخته شدن و این شکل قطره مانند اونها این ربطی به کارکرد اونها نداره. ربطی به کارکرد نداره، همین کلمه‌ای که به کار میبره متن در واقع این نگاه کانتی خودش رو نشون میده. همینجا که متن واژه کارکرد رو، چون یه کارکرد متعارفی برای مشته داریم و اون رو جدا میکنه از کارکردهای دیگش، این شکل خوش ساخت این مشته خیلی خوش ساخت، این کارکرد اون چاقو مانند مشته های دیگر رو نداره. یا یه مثال دیگه میزنه، در قسمت های از کنیا یک رشته های از مهره های خوش ساخت دیده میشه که از پوست تخم شترمرغ اینا رو درست کردن. قدمت اینا هم برمیگرده مثلا به 40,000 سال پیش. مشته ها خیلی قدیمی تر بودن، اونا بودن 1.5 میلیون سال پیش هستن، اما اینم قدیمیه. تو ما رشته هایی داریم از پوست تخم شترمرغ با قدمت 40,000 سال. این رشته ها از رشته از مهره ها با یک ظرافت بسیار زیادی ساخته شدن. احتمالاً بسیار سخت بوده درست کردن اینها، چون شما فرض کنید یک پوست شترمرغ رو بخوایم سوراخی درش ایجاد کنیم با ابزارهایی که در اون دوره در اختیار اینها بوده، کار بسیار سختی هستش. و به نظر متن، به نظرم نمیرسه که کارکردی جز ارضای حس زیبایی شناسی سازندگان و مخاطبان این رشته ها داشته باشه. ممکنه یه نقادی بگه که این رشته ها و مشته ها و کلن چنین مصنوعاتی بیشتر به صنایع دستی میمونن تا هنر، اما متن میگه نشانه اصلی هنر بیغرضی یا بیطرفیه، که اینو از کانت وام گرفته، که در این اشیا دیده میشه، ولو این کارها فاقد نشانه های سازندگان اونها باشه. چرا میگه نشانه سازندگان برای یک اثر مهمه؟ این رو باید بریم در کارهای دنیس داتن پی بگیریم، چون دنیس داتن یک فیلسوف هنریه که در این مورد حرفای زیادی زده. اما متن در این مقاله اشاره مستقیم به داتن نمی‌کنه و فقط برای اشاره عرض کردم که متن داره به چه کسی اشاره می‌کنه. و حالا که اینو گفتم، این رو هم بگم که دنیس داتن برای اون مشته‌های متقارن هم کارکردی قائله. البته داتن هم همنوا با متن میپذیره که کارکرد اونها برای بریدن پوست و گوش نبوده و در واقع کار چاقو رو انجام نمیداده، اما در یک سطح دیگه واسه شون کارکرد قائله، و اونم اینه که کارکردشون انتخاب کمک کردن برای انتخاب جفت هستش. از نظر داتن اون مشته ها چندان هم بی‌غرض ساخته نشده بودن، سازنده اونها اینا از نظر داتنر، سازنده اون مشته ها که عمدتا اون هوموارگاستر های نر بودن، برای جلب نظر ماده ها این کار رو انجام میدادن. مخاطب ماده بوده و در واقع میخواسته مهارت های خودش رو به رخ بکشه. از نظر داتن این مشته ها در واقع اون نقش پروبال رنگین طاووس نر رو برای نیاکان مذکر ما بازی میکردن. این ساختن مشتی متقارن تنها با استفاده از سنگ خیلی نیازمند یک طرحی در ذهن، مهارت‌های عصب عضلی بسیار بالایی می‌خواد و در نمایش هماهنگی بسیار میتونه جلب توجه کننده باشه. کسی که میتونه وارد طبیعت بشه، چند تا سنگ رو برداره، اینها رو به هم دیگه ضربه بزنه و در آخر سر یک همچین شکلی رو در بیاره، نشون میده که هم طرحی در ذهن داشته، هم یک هماهنگی عصب عضلی بالایی رو داشته، هماهنگی بسیار بالایی داشته، و اینا خودش نشونه اینه که اینا چون ریشه های ژنتیکی داره و این مهارت ها باعث نشونه اینه که یک سازنده همچین اثری یک سلامتی ژنی بالایی داشته، و این برای ماده میتونه نشانه ای از این باشه که این هوموارگاستر نر منشأ سرمایه گذاری ژنی مناسبی میتونه باشه. پس از دید داتن اون تبرهای متقارن کارکرد دارن، و البته همنوا با این سخنی که متن داره میگه، داتن هم قبول داره که کارکرد اونها جدای از اون کارکردی هستش که مشته ها در زندگی روزمره هوموارگاسترها به عنوان ابزاری مانند چاقو داشتن. خب زیاد از مقاله دور نشیم، برگردیم سراغ مقاله. داتن و متن در این مورد کاملا هم نظرن. این که هنر یک جهان شمول فرهنگیه، این که میگیم جهان شمول فرهنگی، اصلا داتن بسیار مفصل در مورد این صحبت کرده، اما دلایلشون هم البته با این دو فرد دلایلشون با هم دیگه متفاوته، اما هر دو میپذیرن که هنر یک جهان شمول فرهنگیه. متن یعنی نویسنده مقاله خودمون میگه همه فرهنگ ها هر قدر هم که منزوی باشن مردمش آواز میخونن، میرقصن، داستان میگن، بنای یادبود میسازن، تزیینات انجام میدن. در پرانتز رقص در عمده جوامع ساده توسط مردها انجام میشده که باز از نظر داتن میتونه نقشی مشابه همون پروبال طاووس نر رو برای مردها بازی کنه. و نکته دیگه هم اینجا جهانشمولی این داستان سرایی و روایتگری هم بهش توجه کنید. خب در همه فرهنگ ها مردم یه الگوهایی رو میکشن که در اون الگوها یک انتظام و تکرار دیده میشه، همچنین حاشیه بندی داره کارها. مردم تابلوهای نقاشی رو قاب میکنن تا حاشیه ها کاملا مشخص بشه. همه این کارها مطابق با یک دستورالعملهایی انجام میشه. ژانرهایی برای انجام این قبیل فعالیت ها وجود داره و بعدش هم همیشه خبرگانی در هر فرهنگ وجود دارن که به شدت مراقب رعایت این دستورالعمل‌ها هستن و تخطی از اون رو بر نمیتابن. این مخاطبان مهارت‌های سوری ظریف موجود در اون فعالیت کنشگران هنری رو درک میکنن و ارزش گذاری میکنن. منظور اون مهارت‌هایی هستش که به هنگام اجرای کار دیده میشه. مثلا اگر یک گام فراتر، این چیزی که دارم میگم باید مهارت ها همواره یک گام فراتر از اون کاری باشه که بقیه میتونن انجام بدن. خب و این خبرگان میتونن، در یک نکته دیگه هم که داره، میتونن تشخیص بدن یک ظرافت هایی در کار اجرا رو که به طور متعارف بقیه افراد موجود در اون جامعه اون رو نمیتونن تشخیص بدن. این یک جنبه هایی از اجرا رو ارج میذارن که برای مخاطب عمومی آشکار نیست. مثلا در آواز خوندن به نحوه ادای کلمات دقت میکنن، کنترل نفس رو بهش دقت میکنن، نحوه عبارت بندی و غیره رو، اینا رو جوری توجه میکنن بهش که عموم مردم متوجه اونها نمیشن. این یعنی فقط در دنیای مدرن نیست که چند نفر پشت میزی بنشینن و به عنوان خبرگانی آواز خواندن مبتدیها رو قضاوت کنن. در همه فرهنگ ها ما چنین چیزی رو داشتیم، وسط البته نه به شکل یکسان. خب دیگه چی؟ دیگه کدوم خصیصه ها رو میشه به عنوان جهان شمول فرهنگی نام برد؟ متن میگه در هر فرهنگی بعضی از آثار هنری ممتاز وجود دارن، کارهای خاصی که آثار هنری معمولی اونا رو ندارن. این آثار هنری خاص از آثار معمولی فراتر میرن. اینا یه آثاری هستن که بر روی اونها بسیار کار شده، یا از مواد خیلی گرون قیمت و کمیابی ساخته شدن، یا هر دوتاش، یعنی هم خیلی روشون کار شده هم از مواد گرون قیمتی یا متریال خیلی گرون قیمتی ساخته شدن. این آثار رو معمولا در یک اماکن مقدسی هم نگهداری میکنن و این یکی از راه های گره خوردن هنر و دین بوده در طی تاریخ. داشتن صاحب بودن این آثار خودش یه نشونه ای از قدرت و ثروت. افراد معمولی جامعه صاحب این آثار نیستن. این آثار یه ربطی هم پیدا میکنن با موقعیت‌های اجتماعی خاص، مثلا بعضی از اعیاد. مثلا در روز نمایششون که مثلا احتمالا سالی یک دفعه هستش، مردم دست از کارهای روزانه میکشن و این هنرها و حتی مثلا اجرای اونها گاهی با هنرهای دیگه ای هم همراه میشه، مثلا با موسیقی همراه میشه. در اجرای اون موسیقی هم حتی ممکنه از یه سازهای منحصر به فردی که خودشون یه اثر هنری هستن استفاده بشه و مواردی از این دست. از نظر یکی از پیشگامان زیبایی شناسی تکاملی، خانم الن دیسایانکه این خاص بودن خصیصه معرف هنر هستش. با اطمینان میشه گفتش که تمامی فرهنگ ها، هیچ فرهنگی نیست که نداشته، تمامی فرهنگ ها دارای یه اشیای هنری خاص هستند. خاص اینجا خودش یک کلمه مهمیه. یعنی چی خاص؟ به چه معنی یک اثر رو میگیم اثر خاصه؟ مثلا فرض کنید که ما 1,000,000 ساعت مچی که با طرح میکی موس درست شده رو ورش داریم ببریمش بذاریمش در یه موزه. در این صورت خب اون ساعت میشه یه ساعت خاص، هرچند که در این مورد هیچ تفاوت معناداری با ساعتهایی که قبل از اون ساخته شدن و ساعتهایی که بعد از اون ساخته میشن نداره. از نظر متن این نوع خاص بودن باعث نمیشه که یک اثر هنری بشه. وچه خاص بودن باید خودش رو، وچه خاص بودن یه اثر هنری از دید متن باید خودش رو در ابداع و فرم نشون بده. در قسمت‌های بعدی مقاله متن یک بار از چشمه یا فواره مارسل دوشان حرف میزنه و بدون توضیح میگه که این موارد استثنایی رو میشه گذاشت کنار و نظریه پردازی هامون در باب هنر رو بدون اینها انجام بدیم و به اینا توجه نکنه، اما نمیگه چرا. برای کسایی که با فانتن یا چشمه دوشان آشنایی ندارن عرض کنم که مارسل دوشان فرانسوی در 1917 یک کاسه توالت مردانه از اونایی که بر روی دیوار نصب میشن رو از بازار میخره و به عنوان یک کار هنری به نمایشگاه میفرسته و این اثر بعداً تبدیل میشه به عنوان یک نقطه عطفی در چیزی که بعداً بهش میگن هنر مفهومی. این کاسه توالت یا پیشابگاه مثل اون 1,000,000 ساعت مچی با طرح میکی موزه که هیچ وجه خاص بودنی در ابداع و فرمش نداره. اما گفتن صریح این که چشمه دوشان در واقع یک اثر هنری نیستش یه خورده جرأت میخواد و چون باید سیل انتقادها رو گوینده تحمل کنه، بنابراین متن در اون قسمت بدون توضیح میگه خب بگذاریم. اما در اینجا با توسل به این نقل قولی که از دیسانایکه آورده مشخص میشه که چرا در قسمت‌های بعدی از تعریفی که بخواد هم شامل داوود میکلانج بشه و هم شامل چشمه مارسل دوشان سر باز میزنه. قبل از اینکه به مقاله برگردم یک نکته دیگر هم عرض کنم. این یک تأملی هم اینجا بد نیست انجام بدیم، اونم اینه که اون اولین ساعت مچی با طرح میکی موس چطور؟ آیا اون رو باید اثر هنری بدونیم؟ خب این بار به نظر میرسه که پاسخ مثبته، چون این دفعه خاص بودن این اولیه در اون ابداع و فرمش نهفته هستش، تا قبل از اون وجود نداشته و یک نفر اون ساعت رو آفریده. خب برگردیم به مقاله. دیگه چه چیزی رو میشه به عنوان نشونه ای از جهان شمولی هنر دونست؟ این که خب در همه فرهنگ ها مردم اثر هنری رو از سایر آثار تشخیص میدن. اگه کسی پیدا شه که هیچ شکلی از هنر رو ستایش نکنه و معمولا همه نوع موسیقی مثلا براش یکسان باشه و هیچ کدومش رو به دیگری ترجیح نده، میگیم این فرد نرمالی نیست و نوعی ناتوانی ما برای اون فرد در نظر میگیریم. و اینکه حتی ما افرادی هم داریم که آثار هنری مربوط به فرهنگ‌های دیگر رو هم به عنوان اثر هنری تشخیص میدن. متن یک نقل قولی رو از نوئل کرول میاره اینجا که اونم خودش اون رو از استفن دیویس وام گرفته و اونم اینه که اروپایی‌ها میتونن یک مجسمه ای از گنشا رو اثر هنری بدونن بدون اینکه معنای سمبولیک اون رو بدونن، اما همه تشخیص میدن که این مجسمه یک اثر هنری هستش. حتی میتونیم در تاریخ عقبتر بریم و همه باز متفق القول بگیم که نقاشی های غار لاسکو که از 20,000 سال پیش تا 12,000 سال پیش کشیده شدن اونها اثر هنری هستن، ولو ما ندونیم زمینه خلق اون اثرها چی بوده و چرا خلق شدن، زمینه خلقش برای ما ناشناخته بوده باشه، اما باز تشخیص میدیم که این یک اثر هنری هستش. متن تذکر میده که صد البته تشخیص هنری بودن یک اثر که ما تشخیص میدیم که این اثر هنری هستش یا نه، این مبرا از خطا نیستش. ممکنه یه فردی رو در نظر بگیرید که از یک قبیله دورافتاده‌ای بیاد و به ساختار رنگارنگ و اون حرکات ظریف مکانیکی اون ساعتی که طرح میکی موس داره رو نگاه کنه، توجهش جلب کنه و اون رو یک اثر هنری بدونه. اما در زیبایی شناسی تکاملی از میانگین ها حرف زده میشه و نه از استثناها. شاید این یه دلیل دیگه ای هم باشه که متن از بحث پیرامون چشمه دوشان تفره میره. این رو شاید بیشتر مدیون جان دیوی هستیم. جان دیوی به عنوان پیشگام زیبایی شناسی تکاملی در کتاب هنر به مثابه تجربه همین نظر رو داره و میگه زیبایی شناسی به جای اینکه بحث خودش رو با مواردی مثل چشمه دوشان آغاز کنه، باید نظریه پردازی ها رو از مواردی از زندگی روزمره آغاز کنه که به نظر همگی ما مصادیقی از کار هنری میرسه. مثلا گلدوزی هایی که روی پیشبند نوزاد انجام میشه توسط مادر، مادر اینو تنها برای ارضای حس زیبایی شناسیش به وجود میاره و این گلدوزی‌هاش تأثیری در کارکرد اصلی اون پیشبند نداره. بنابراین تذکر متن در اینجا رو میشه اینطوری تفسیر کرد که بیایید از نقاطی که بر سر اون اختلاف نداریم کار رو شروع کنیم و موارد استثنایی مثل کارهای دوشان رو اینا رو بذاریم برای انتهای کار. خب به طور خلاصه تا اینجا استدلال کرد که هنر یک جهان شمول فرهنگی هستش. حالا میره سراغ این که این جهان شمولی به سرشت و فطرت انسان ربط پیدا میکنه. اگر پذیرفتیم که خب قاعدتا متعاقب کارهای زیادی که مردم شناسان انجام دادن باید بپذیریم که یافته ها نشون میدن که هنر یک جهان شمول فرهنگی هستش و این سخن درستیه که بگیم همه فرهنگ ها هنر دارن، به دو شکل میشه این واقعیت رو توضیح داد. ممکنه بگیم هنرها خواستگاه واحدی داشتن و ممکنه بگیم که هنرها در سرشت انسان ریشه دارن. و البته این بدون معنا نیستش که خود ژانرها و فرمها ریشه در فطرت ما دارن، بلکه به معنایی که متن قبلا گفت به اون معنا. اگر اونجوری که الان متن معتقده، همونطور که قبلا گفتم دنیس داتن هم معتقده هنرها ریشه های سرشتی و فطری دارن، باید اون نظریه خاصگاه مشترک رو کنار بذاریم. اصلا نظریه خاصگاه مشترک چی هستش؟ اول یه توضیحی درباره این. به جای که الان مستقیما نظریه خاصگاه توضیح بده، یه مثالی میزنه که مثالش یه کمی کوتاه، من مثال رو قدری بستش میدم تا نشون بده نظریه خاصگاه مشترک منظور چی هستش. در اوایل دهه 1950 میلادی یک چند تا زیست شناس، در واقع چند تا نخستی شناس پرایماتولوژیست، وارد جزیره کوشیما در ژاپن شدن تا بر روی ماکاک‌های ژاپنی مطالعه کنند. خب تصویری از این ماکاک‌ها رو هم در کانال اوو فیلسوفی گذاشتم. یک روزی یکی از این نخستی شناسا متوجه شد که یکی از این میمون‌ها، یکی از این ماکاک‌ها سیب زمینی که داره میخواد بخوره، چون اینا ماکاک ها سیب زمینی خوار هستن، سیب زمینی که داره میخواد بخوره میفته در کنار آب، میفته در آب و بعد از اینکه اون از آب برش میداره، خب قدری از اون گلها احتمالا رفته و احتمالا سیب زمینیش خوشمزه تر شده بوده، اون سیب زمینی رو میخوره. دفعه بعد خودش سیب زمینی رو میاره کنار آب، میندازه در آب و بعد برمیداره میخوره و بعد از مدتی کم کم قشنگ اونو دست میکشه و کاملا میشوره سیب زمینی رو و میخوره. اون دسته از محققین اسم این ماکاک رو گذاشتن ایمو. ایمو در ژاپنی به معنای سیب زمینیه. پس از مدتی خواهر و برادرهای ایمو هم شروع کردن به تقلید از ایمو. حتی پس از مدتی مادر ایمو هم این کار رو کرد و به تدریج تمام افراد که توی اون گله زندگی میکردن این کار رو کردن، به جز یه دسته از ماکاک های پیرتر که حتی تا آخر عمرشون هم اون سیب زمینی هاشو رو نشسته به همون شیوه سنتی با دستشون گلاشو پاک میکردن و میخوردن. غیر از اون چند تا، بقیهشون همه این کار رو میکردن. خب در سالهای بعد دیگه همه ماکاک های جزیره این کار رو میکردن و امروزه اگه یه نخستی شناسی به این جزیره بره و اصلا از جریان سیب زمینی شستن بیخبر باشه، احتمالا خواهد گفتش که شستن سیب زمینی جزء رفتارهای غریزی ماکاک هاست. متن این مثال رو به عنوان نمونه ای از اون پدیده‌های میاره که تنها با یک رویداد شانسی آغاز میشه و بعد در کل جامعه گسترش پیدا میکنه. به این نظریه میگیم نظریه خاستگاه مشترک، یعنی یک رویداد واحدی انجام شد و بعد بقیه همه با تقلید اون رو یاد گرفتن. خب میگه اگه طرفدار نظریه خاستگاه واحد هنر باشیم، باید احتمالاً چنین چیزی رو در نظر داشته باشیم که به نحوی تصادفی یک شکلی از هنرها در یکی از نیاکان گذشته ما به وجود اومده و بعد همه از راه تقلید کردن از اون فرد اون شکل هنر رو یاد گرفتن و اون فرد احتمالاً در آفریقا بوده و پس از خروج از آفریقا، انسان وقتی از آفریقا خارج شد و گسترش انسان بر روی کره زمین، همه فرهنگ‌ها در دوره‌های بعدی واجد هنر بودن. ما هیچ وقت نمیتونیم بفهمیم که این نظر واقعاً درست بوده یا نه، اما اگه حتی این نظریه درست باشه باید یک تأملی روش انجام بدیم، چون نمیتونه ولو درست باشه نمیتونه اون نظریه فطری بودن هنر رو کنار بذاره. چرا؟ چون ما محصول همتکاملی ژن و فرهنگمون هستیم. وقتی ما میگیم چیزی فطریه، به این معنا نیست که فقط ما میخوایم به ژن‌ها توجه کنیم، چون آدمیان محصول همتکاملی ژن و فرهنگ هستن. بنابراین یک نظریه دوم مطرح میشه، اونم اینه که هنرها یک ریشه در سرشت انسان‌ها داشته باشن. این قسمت رو قدری دارم مفصل‌تر توضیح میدم از چیزی که در مقاله هستش، به این علت که خیلی سریع ازش رد میشه و البته خب طبیعی هم از این مقالات چون حجم محدود یک کلمات برای نگارش دارن، نویسنده بیشتر ترجیح میده که اون چیزهایی که بیشتر دوست داره رو بگه و از بعضی موارد فقط یه اشاره میکنه و رد میشه. اما اون قسمتی که اشاره کرده در مورد این نظر که همینجا مسئله رو میبنده، احتیاج به قدری توضیح بیشتر داره. این تکامل یافتن این قابلیت آموزش و یادگیری فرهنگ بود که ما رو از سایر نخستی‌ها جدا کرد. یعنی چی؟ قابلیت آموزش و یادگیری در جمعیت دارای تنوعی هستش. همه افراد یک جمعیت یکسان از این قابلیت برخوردار نیستن. بعضیا بهتر چیزی رو یاد میگیرن، بعضیا بدتر یاد میگیرن. این خیلی طبیعیه که ما اینو میدونیم، تنوع داره. خب و این قابلیت های یادگیری هم میدونیم ریشه های ژنتیکی داره، بنابراین ارث پذیره و به نظر بدیهی میاد که قابلیت آموزش و یادگیری مزیتی باشه برای بقا و تولید مثل. خب اگه این ستاره بذاریم رو هم دیگه، اون شرایط سگانه لوانتین همشون فراهمه. نتیجه اون که قابلیت آموزش و یادگیری در انسان تکامل پیدا کرده و از جمله چیزهایی که یاد گرفته شده در این بین هم خود همون موارد فرهنگی هستش. برای اینکه فردی به عنوان عضو گروه پذیرفته بشه، باید اون فرد بتونه در فرهنگ و اون مراسم فرهنگی شرکت داشته باشه. باز خود این چیزی که الان دارم میگم، این یه خصیصه هستش که افراد در این خصیصه یکسان نیستن، تنوع وجود داره. همه افراد به یک میزان وارد این فعالیت ها نمیشن. برخی بهتر با فرهنگ گروه همراه میشن، برخی هم کمتر. خب حالا به نظر شما کدوم یکی از این دو دسته بخت بیشتری برای بقا و تولید مثل دارن؟ خب البته اونهایی که بهتر از دیگران به عنوان عضو گروه پذیرفته میشن. به عبارت قدری تنظامیز اگه بگیم، اونهایی که عضوتر باشن. خب از جمله المان‌های فرهنگ هم هنر هستش. بنابراین انسان‌ها به مرور یک قابلیت درونی پیدا کردن تا یاد بگیرن شیوه‌های هنری رو ستایش کنن و حتی خودشون اجرا کنن. در این مورد هم تنوع وجود داره. یعنی چی؟ یعنی همه به میزان یکسان از این قابلیت درونی که برای ستایش کردن و اجرای آثار هنری برخوردار نیستن. تنوع وقتی وجود داشت، انتخابم در پیش میاد، به ویژه وقتی که رقابت وجود داشته باشه. اما یادگیری هنر خودش یه کار سختیه. به نظر معقول میرسه که بگیم لذت بردن از هنر پیش شرط یادگیری هنر هستش. تا کسی از هنر لذت نبره بعید تن به اون آموزش‌های سخته که در هنر داریم بده. اما در لذت بردن از هنر هم تنوع وجود داره و همه افراد به یک میزان از هنر لذت نمیبرن. طبیعی به نظر میرسه که بگیم تا حدی این لذت هم ارثی باشه. اما این لذت میتونه اون تحمل سختی های هنر رو هموارتر کنه و در نتیجه فرد بتونه هنرمند قابلی بشه. حتی توی جامعه بدوی هنرمند مورد توجه بقیه اعضا هستش و این یعنی افزایش بخت بقا و تولید مثل. پس باز هم شرایط سگانه لوانتین فراهمه و انتخاب طبیعی وارد عمل میشه. خب اما با افزایش این دسته از قابلیت ها به تدریج پیچیدگی های هنر و ابزارهای هنری هم افزایش پیدا میکنه و به این میگیم ما هم تکاملی ژن و فرهنگ. زیاد از مقاله خارج شدم اما فکر کردم لازم باشه. هدف این بود که نشون بدم که منظور متن از هم تکاملی ژن و فرهنگ در این حیطه چی هستش و همینطور به عنوان یه نمونه نشون بدم چگونه مباحث نظری از جمله شرایط سگانه لوانتین که در فایل های قبلی ازش صحبت میکردیم میتونه در تبیین های فلسفی به کار گرفته بشه. خب چنین استدلال هایی که برای جهان شمولی هنر ارائه شدن مشخصه که بدون پاسخ هم نموندن و ما افراد دیگه ای داریم مخالفت های جدی میشه با اینکه هنر یک جهان شمول فرهنگی باشه و هنوز هم فیلسوفان زیادی وجود دارن که مخالف این جهان شمول بودن هنر باشن. یکی از دعویه های اصلی این افراد اینه که خود هنر یک مفهومی وابسته به فرهنگ. استدلال هایی هم برای این دعاوی خودشون ارائه میدن که در فایل بعدی خدمتتون عرض خواهم کرد. پایان قسمت اول.